در کانال سروش به آدرس @radioVarzesh92 دنبال کنید.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هالتر می آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت. تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کن خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش هم از همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ای هم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام و درود خدا بر شما هموطنان عزیزم، همراهان خوب و نجیب و صمیمی رادیو ورزش. باز هم توفیقی نصیب ما شد در برنامه اتاقی در حومه خاطرات میزبان یکی از نام‌آوران و بزرگان ورزش کشورمون باشیم، از پیشکسوتانی که کوله‌باری از خاطرات رو در اندیشه خود داره و حرف‌های فراوانی در دل عاشق. استاد اسفندیار هوشمند، پیشکسوت سوارکاری ایران، سلام بر شما.
سلام بر شما قربان. سلام بر
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
دوستان خوب رادیو ورزش و مردم خوب کشور ایران،
درود بر شما. استاد هوشمند عزیز، برامون بفرمایید که تولد شما در چه روز و سالی و در کجای ایران عزیز؟ اگر جزئیات دیگری رو هم مثل کوچه و خیابان عنوان میکنید باز هم مشتاق هستیم.
مرسی.
تولد شما در کجا اتفاق افتاد و چشم به جهان گشودید؟
من در سال 1339 در خیابان آذربایجان تهران به دنیا اومدم. اول مهر 1339 به دنیا اومده.
اول مهر.
بعد
در واقع تولد شما در خیابان آذربایجان تهران اتفاق افتاد، اما اصالتتون هم به تهران برمیگرده؟
نه، من اصالتم پدر و مادر من اهل دامغان هستن.
بله، پسته خندان و
بله، شهر صد دروازه دامغان و ما پدر مادر اهل اونجا هستن.
بله. شما هم بالاخره علقه‌ای دارین دیگه و عشقی دارین به دامغان.
بله بله، ما مدام میریم و میام. زادگاه پدر مادرن، پدر من فوت کردن در اونجا، خاک سپاری کردن، ما مدام میریم و میایم در اونجا. بله
انشالله خدا بیامرزتشون. خیلی خوبه، خیلی خوبه همین که ریشه رو گرفتین. اگرچه وجب به وجب خاک میهن خاک همه ما هست و سرای همه ما هست، اما این که ما به یک تکه عشق میورزیم طبیعی هست. بله. همه جا همین هست، ما ایرانی ها خب بماند بیشتر.
بله.
استاد هوشمند، به الان نگاه نمی کنم، ما برمیگردیم به سالهای ابتدایی دهه 1340. بله. شما اول مهر 39 به دنیا اومدی، 6-7 سال بعد. اسفندیار 6-7 ساله که در پایتخت به دنیا اومد، به هر حال اون موقع هم تهران امکانات شهری بسیار مناسبی داشت نسبت به بقیه جاهای کشور، چطور سر از اسب سواری و سوارکاری در آورد؟
بله، ما چون در دامغان بودیم، پدر بزرگ من وسیله نقلیه نبود، از اسب استفاده می کردن. از این ده به اون ده که می خواستم برن با اسب می رفتن. پدر من بسیار علاقه به اسب داشت. ما بعد از 3-4 سال که در تهران بودیم رفتیم به سمت اوین. اون موقع بهش میگفتن اوین درکه. ما در درکه یه باقی پدر من داشت که اونجا دوتا مادیون نگه داشته بودن و وظیفه من این بود که به این دوتا اسب من برسم. برادرای دیگه هم کارهای دیگر انجام میدن، چون من خیلی به اسب علاقه داشتم.
چند سالتون بود اونجا؟
من فکر میکنم 6-7 سالم بود که من اونجا ابتدای مدرسه ابتدایی من در درکه من رفتم و من چون خیلی کوچیک بودم قدم نمیرسید این اسبا رو سوارشم، دوم این اسبا رو میگرفتم و پاهای اسبا سوار این اسبا میشدم. من در یک خانواده 5 فرزنده هستم که 3 برادر دارم و 2 خواهر.
بله.
و از این خواهر برادران من خیلی نسبت به این ورزش علاقمند شدم و این کار پدر رو ادامه دادم. بعدها پدر در بندر ترکمن که به نام یه دهی داشت به نام آلتین تغماق، هولوهوش یه 200-300 تا مادیون داشتن و کار پرورش اسب رو انجام میدادن و ما هم روز به روز بزرگ میشدیم و کمکشون میکردیم و این کار رو ادامه میدادیم و از اون تاریخ هم من با اسب بزرگ شدم دیگه.
پس علاقه شما برمیگرده به سالهای کودکی.
بله.
دوستان خوبم، همه ورزشکاران عزیزی که به این برنامه تشریف آوردن، من یه نگاه کلی در واقع در ذهنم بیشتر بهتره بگم انداختم به علاقه های کودکیشون، اونهایی که به نوعی ورزش رو به ارث بردن، یعنی علاقه به ورزششون رو، حال پدر کشتیگیر بوده، پدر وزن بردار بوده، این امکان از همون بدو تولد آرام آرام با راه افتادن این کودک با ورزشی که علاقه مند بودن و خانواده به اون علاقه داشتن یه جوری عجین شده، اون ورزشکار درصدی موفق تر بوده. طبیعی هم هست.
بله، امکانات بیشتری هم داره.
همین، این امکانات در منزل فراهم شده به نوعی.
بله دقیقا، شما وقتی در منزل شما امکاناتی دارید خیلی شرایط فرق میکنه تا اینکه بخواید برید یه باشگاهی شروع کنید. من خودم سواری رو اولش تحت نظر پدرم شروع کردم و ایشون سواری رو به من یاد دادن. همین جوری که الان من 2 پسر دارم که جفتشون قهرمان کشورن، زیر نظر من آموزش دیدن.
به به.
کسایی که توی ورزش در رشته خاصی ریشه میدونن، این اجدادی که بهشون میرسه خب یه سابقه خیلی خوب میشه. الان با پسر بزرگ من 4 نسل ما توی اصل هستیم.
ماشاءالله.
نه اینکه من الان به عنوان یه ورزشکار پسرمو ببرم واسه فوتبال یا کشتی. خب این یه نسله. ما تا بخواد پسرم جا بیفته توی کشتی یا توی فوتبال خیلی زمان میبره تا اینی که اصلا تو وجودش اون ورزش و اسب و اینا باشه.
در واقع استاد هوشمند بماند این که اگر خب فرزند شما در رشته دیگری هم توانمندی های خودش رو بتونه ثابت بکنه، حتی پیشرفت هم بکنه، جای تعجب نیست. اما این که امکان براش فراهم هست، این طبعا یه بحثیه که جای زمان بسیار زیادی رو میطلبه که راجبش صحبت بکنم. قاعده این برنامه رو که نگاه میکنم، همه ما دوست داریم که خاطرات ورزشکاران رو بشنویم و باهاش شریک بشیم. در واقع چون قهرمانان متعلق به همه مردم هست. اسفندیار سالهای نوجوانی حالا کی به عنوان ورزش با اسب مسابقه داد؟ حالا چه مسابقه ای بود اگر خاطرتون هست؟ چندم شدیم؟ کجا بود؟
بله، من بعد از درکی که ما منزلمون بود، ما پدرم اومدیم در تهران، چون پدر من خیلی به آموزش درس و مدرسه و اینا اهمیت میداد. ما اومدیم در تهران، پدر من اسب برد در باشگاه سوارکاری خرگوش دره در جاده کرج. من اونجا زیر نظر استاد شاطری استوار ارتش بود و آموزش دیدم، شروع کردم به سواری کلاسیک، سواری تحت مربی. من در سالهای خیلی گذشته اول سوارکار کورس شدم، چون وزنم خیلی پایین بود و علاقه شدیدی هم به اسب کورس داشتم و پدرم هم خیلی اسب کورس داشت. من بیشتر اسب کورس مسابقه می دادم که اون زمان سال 1351 بود که ما شروع کردیم به مسابقه دادن. بله، مقامای زیادی در رشته کورس من به دست آوردم. بعد از سال 1355 یه مقداری وزن ما رفت بالا، ما دیگه نمیتونستیم در کورس شرکت بکنیم. ما اومدیم در رشته پرش با اسب شرکت کردیم که زیر نظر استاد علی رضایی من سواری پرش رو شروع کردم. و یادم نمیره اولین مسابقه ای که من توی پرش با اسب شرکت کردم، مقام دوم رو به دست آوردم.
در تهران؟
بله بله، در استان تهران، در نیروی هوایی، در پیروزی حالا
خیابان پیروزی.
بله، که استبل سلطنتی اسب اون موقع اونجا بود و ما اونجا مسابقه میدادیم و من اولین جایزه پرشمو در اونجا گرفتم. بله.
بعد استاد هوشمند، اون رقابت ها در حقیقت برای همه کشور برگزار میشد، ملی بود یا قهرمانی تهران بود مثلا؟
نه، مسابقات قهرمانی کشور ملی بود. ولی در زمان قدیم ما هلوهوش 7-8 بیشتر باشگاه در تهران نداشتیم که مسابقه میدادن با هم. ولی در شهرستانا کرمان بود، شیراز بود، اصفهان بود.
بله.
اینا باشگاهی سوارکاری داشتن و برای مسابقات قهرمانی بیشتر اینا می آمدن.
درست.
و مسابقات محلی هم که می آمدن به عنوان مهمان می آمدن شرکت می کردن. و در همین تهران هم سوارهای خیلی قدری بودن که جنگیدن باهاشون خیلی سخت بود و مقام گرفتن به این راحتی نبود.
پس اگر از شما بپرسم چند نفر از بهترین های اون سالها رو اسم ببری، حالا هم دوره شما بودن یا قهرمانانی که کارشون رو و هنرشون رو دوست داشتی؟
بله، بهترینشون که استاد همه بودن جناب سرهنگ نشاطی بودن و واقعا استاد بی نظیر بودن. آقای جناب سرهنگ شکی بودن، عرضم به حضور شما، آقای علی رضایی بودن، آقای عزت‌الله وجدانی بودن، آقای داوود بهرامی بودن.
اینها رقبای شما بودن؟
نه، اینا در سن بالا بودن، من اون موقع در سن پایین در جوانان شرکت می‌کردم. در دوره ما آقای رامین شکی بودن، آقای کریم هداوند بودن، عرضم به حضور همایون وجدانی بودن، پسرای آقای الغانیان بودن، عرضم به خانوم لیسا فولادی بودن.
پس شما در واقع طیفی از جوانانی بودین که عصر سواری رو به سمت، حالا نمیدونم کلمه حرفه‌ای رو به کار ببرم یا نه، چقدر مصداق پیدا میکنه، اما یک جدیتی پیدا کرد با نسل شما که ما بتونیم در رقابت‌های بین المللی هم عنوان کسب کنیم. میخوام این رو، این بحث رو به جای سوق بدم، بگم استاد هوشمند، هر چند ما بیشتر دوست داریم راجع به خاطرات صحبت بکنیم، اما داشتن استعداد در پرورش اسب و اسبهایی که در کشور ما از دیرباز، دیگه نیازی به گفتن نیست، کافیه ما 4 صفحه شاهنامه رو بخونیم نشون میده سابقه اسب و سواری در کشور ما چگونه بوده، چه نقشی داشته. با توجه به این پتانسیل و این انرژی و داشته های فراوان، ما میتونستیم یا میتونیم آقایی کنیم در رشته های مربوط به سوارکاری در دنیا؟
بله میتونستیم. ما زمان قدیم اسبای بسیار خوبی داشتیم، اسبای بسیار قوی، ترکمن داشتیم، درشوری داشتیم، کرد داشتیم، عرب داشتیم، اسبچه خزر داشتیم. برای هر رشته مختلف ما اسب داشتیم، ولی الان متاسفانه به سویی رفتیم که اون اسبای ما این کارایی رو دیگه ندارن، چون دنیا پیشرفته شد و روی این نژاد کار کردن. ما الان در حدود 2 دهه است داریم دوباره خودمونو پیدا کردیم و دوباره روی این نژاد داریم کار میکنیم. ما یه مقطعی سیستم اسب فراموش شده بود به دلایل خاص خودش،
در واقع نیومدیم که در کنار پرورش سوارکار ما جریان نژاد اسب ها و پرورششون رو برای مثلا برای درساج که به رسم شاهنامه و قدیم همون مشق اسب ازش اسم میبرن، ما یک نوع اسب رو قاعدتا باید پرورش بدیم برای مسابقات، حالا کورس و یا پرش با اسب. عرض بنده درسته؟
بله بله. ببینید، ما اسبای، هر اسبی برای کاری ساخته شده، مثل آدم میمونه، هر آدمی برای یک کاری ساخته شده. اسبها هم برای کارهای مختلف ساخته میشن. شما یه اسب کرد بهترین اسب استقامت برای مسابقات استقامته.
بله.
یه اسب عرب بهترینه برای زیبایی. اسب ترکمن اسبیه که هم شما باهاش میتونید چوگان بزنید، هم میتونید کورس انجام بدید باش، هم پرش. ولی ما در این 2 دهه اخیر افتادیم به این تکاپو که بتونیم این نژادمون رو اصلاح کنیم و برسونیم خودمون رو به پای اروپایی ها.
بازم خدا رو شکر دیر نشده، بالاخره 2 دهه شما کار کردیم. استاد هوشمند، حالا برگردیم خود شاعرانه، حالا هوای برنامه رو
عوض کن.
عوض کن. سهراب سپهری رو قطعا میشناسید. بله. یکی از شعرهاش، من در ابتدا هم عرض کردم که اسب از اون حیواناتی هست، بهتره بگم واژه اسب از اون واژگانی است که در ادبیات هزار ساله ما جایگاه قابل احترامی داره. حالا من شاهنامه رو مثال دادم، در آثار بسیاری هست، حالا فرصت شد بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اما ایشون میگن من نمیدانم چرا میگوین اسب حیوان نجیبی است. چرا میگن اسب نجیبه؟
والا من همه میگن سگ خیلی نجیبه با وفاه، ولی از دید من اسب خیلی اینجوری. شما اگه یه اسب از خودتون داشته باشید و مدتی به این اسب برسید، شما وقتی وارد استبل که میشید صدای پای شما رو با بقیه تشخیص میده و برای شما شیعه میکشه،
علاقه ایجاد میشه.
بله، ارتباط ایجاد میشه. مثل توپ بسکت نیست یا توپ فوتبال نیست که شما بذارید کنار هر موقع بخواید بردارید. اون یه حیوانیه که شما رو جذب خودش میکنه.
اما اسفندیار هوشمند عزیز از زوایای دیگری هم به اسب نگاه کرده. اول بپرسم که چقدر زمین خوردین از روی اسب؟
والا اصلا نمیتونم بگم چقدر. خیلی
خیلی
خیلی.
یا عالمه،
یا عالم، یعنی اندازه شاید بگم 3000 دفعه. من اصلا نمیشه بشموریش.
از اون موقعی که نمیتونستین سوار بشین.
بله، میخوریم زمین تا حالا که 50 سالمون هم هست بازم میخوریم زمین. اصلا ما زمین خورده ای اسبی.
درود بر شما. اگه زمین خورده نبودین نمیشد بلند شی. اون وقت استاد هوشمند، حالا دیگه سوالم خطاست اگه بپرسم دورت جون دستی پایی مثلا آسیب دیده؟ خب قطعا دیده دیگه، بحثی توش نیست. اما اولین بار که اشاره کردیم، دفعات بعدی که دیگه شما به یه شهرتی رسیدین کجا بود، کی بود، یه مقام درخوری پیدا کردین که دیگه مطرح شدین؟
ببینید، من در مسابقات آسیایی سال اولی که جزو تیم ملی سوارکاری شدم، ما اعزام به کره شدیم.
چه سالی بود؟
سال
1369
ما اعزام به کره شدیم و مقام چهارم ما اونجا به دست آوردیم. 4 سال بعدش ما اعزام شدیم به کره، به چین، ببخشید، به چین. اونجا مقام دوم آسیایی رو ما به دست آوردیم که از اونجا به قول معروف یه خورده حال و هوای خودمون عوض شد و حس کردیم که ما میتونیم سری در سرا داشته باش.
همینطوره، با این پیشینهی که شما عنوان کردید و دوستان میدونن، البته حق ما بیشتر از این هم هست. اما سفر شما به یک شهر دیگه، الان به خاور دور اشاره کردید، به کشورهای دیگه، در اون روزگاری که حالا شما از 69 به بعد بوده، اما آیا در هر حالتی از پا هم که باید همراهتون باشه غیر از اینه؟
بله، بله.
چجوریه اینا رو چجوری هم میکنن؟
الان شرایط اینجوری شده که شما هر مسابقه برون مرزی که بخواید برید با اسب خودتون باید برید. آها. یعنی هواپیما شما اسبا رو میبرید، با یک کانتینرهای مخصوصی هست که به نام اسب کش، اینا رو شما میبرید در فرودگاه و روی بان یه پالتایی دارن که این اسباب میرن داخل این پالتا و لیفتراک میاد بلند میکنه و توی بار هواپیما میذاره و وقتی هم به مقصد که میرسید دوباره همین سیستم میان پایین و یه 20 روزی 15 روز 20 روزی طول میکشی که اسباب با آب و هوای اون منطقه آشنا بشن و مسابقات سوارکاری اصولا تایم بیشتری شما هستید در
بله.
وضعیت ورزشش تا
خیلی ورزش های دیگه شاید بله. دو سه روز بیشتر نیاز نیست در اون کشور بله. چه جالب، اینم موردی بود به اطلاعاتمون اضافه کنیم.
اختیار
استاد هوشمند، اشارات زیادی کردین به حالا تولدتون، بعد به عشق و علاقه‌ای که به خاک زادگاهتون داریم و جملاتی از این دست، اما اگر از شما بخوام جمله سازی کنید و فقط واژه ایران رو به شما بدم، چه جملاتی، حالا چه کلماتی رو در ذهنتون دارید که با ایران یه جمله خوب و خوشگل بسازی؟
شما وقتی اسم ایران رو میاری، اسم یک کشور پر افتخار رو میاری. شما در کشور ایران سعدی رو دارید، فردوسی رو دارید، تختی رو دارید، بزرگانی دارید که شما بایشون افتخار میکنید.
آفرین.
و لذتی که شما در ایران میبرید در هیچ جای دنیا نمیبرید. در ایران عزیز شما چهار فصل رو دارید و مردم بسیار خوبی دارید و بسیار مردم زحمت کش و سخت کوش.
ایران ای مرز برق و هب، ای خام کرد سر چشمه هنب، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
اسفندیار هوشمند مهمان برنامه اتاقی در حومه خاطرات باشه. در باورها و ضرب المثلها و اشعار بیشتر سعی میکنن از زمان به عنوان یک اسب تیز رو یاد بکنن، یا همون توسن.
بله.
میگن عمر سوار بر اسب تیز روی، سوار بر توسن زمان، زمان رو هم به اسب تشبیه میکنن. چرا اینجوریه؟
برای اینکه وقتی شما با اسب هستید و یکی میشید، اصلا دیگه براتون زمان معلوم نمیشه. اینقدر سریع میگذره. به همین دلیل است که میگن عمر کوتاست. زمانی که شما با اسب هستید هیچ چیزی رو دور و برتون نمیتونید دیگه ببینید. اینقدر شیفته این حیوان میشید که زمان رو برای شما خیلی کوتاه میکنه.
علاوه بر این، اینقدر به سرعت از کنار همه چی میگذری.
بله.
نمیتونی دلبسته چیزی
بشی. فقط به شما غرور یعنی وجود میده که همه چیز رو شما میبینی و از همه چی میگذری. شما وقتی سوار اسب میشید، اون بالا که هستید یه قدرت خاصی بهتون میده. اسب خیلی خصوصیات داره و من پیشنهاد میکنم هر انسانی حداقل چندین بار از سوار شه تا از این خصوصیات اسب لذت ببره. من وقتی سوار اسبم مثلا به هیچی فکر نمی کنم، فقط به این موجودی که باهاش هستم فکر میکنم. اسب خصوصیاتی که داره، یکی از